هویت ندارن و از بین میرن، موضوعات جدیدی جای اونها رو میگیرن. در هر صورت ما الان در یک شرایط کاملا ژله‌ای هستیم.
بله.
این هنوز شکل نگرفته، یک بحرانی پیش اومده و در واقع در حد چند ماه محدود داره میره جلو. این اثرات خودش رو در اقتصاد، در سیاست، در عرصه‌های حتی اجتماعی، مهاجرت‌ها و بسیاری از موضوعات پیرامونی که میشه نام برد، که حالا یک بخش اقتصادیش در حوزه انرژی، یک بخشش در حوزه حمل و نقل بین المللی، بخشش در ارتباط با مسائل کار و کارگری و امثال هم میتونه بروز و ظهور پیدا بکنه. اینها الان ظواهر امر نشون میده در حال شکل گیریه و اینها هنوز تمام نشده که بتونیم تصمیم گیری بکنیم. اما توی همین شرایط ژله‌ای شما میتونید خیلی از کارها را انجام بدید، مثلا مناسبات و تفاهم نامه ها، قراردادها، ارتباطات دیپلماتیک در حوزه اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی، اینها که میتونه شکل بگیره. الان بهترین فرصت ها ایجاد شده برای اینکه ما بتونیم نظم دیگری رو بر جریانات قبلی که بر ضد ما بود بتونیم حاکم بکنیم. البته ما با لحاظ این موضوع داریم این حرف رو میزنیم که ما به دنبال حفظ صلح و امنیت در سطح بین المللی، در سطح منطقه هستیم. ما مدافع این نیستیم که کشوری به کشور دیگری تجاوز بکنه. به استراحت دیدگاه های خودمون رو بیان میکنیم، اما بالاخره در این جریانات مثل هر کشور دیگری، دوست ما و دشمن ما، بالاخره شرایط رو متناسب با اون باید ببینیم و الا از صحنه بین المللی و ایجاد دستاورد برای کشور خودمون عقب میمونیم. ما در این حال که منافع ملت ایران رو داریم نگاه میکنیم، منافع کل جهان و منافع منطقه رو هم باید بهش توجه بکنیم و به همین جهت هم است که ما در یک مقطعی به صراحت اعلام کردیم که نتیجه دخالت‌های آمریکایی‌ها سبب شد که این اتفاقات رخ بده و اونها اصرارشون بر این که میخوان ناتو رو گسترش بدن باعث شد که این تحولاتی که بخشش هم واقعا ناخوشایند بود رخ بده و مقصر اصلی همچنان آمریکایی‌ها هستند. و بالاخره دیدگاه ما در عرصه اقتصادی و جلب منافع برای کشور خودمون هم در همین روند باید مورد لحاظ قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما از مهمان قبلی در رابطه با نقش امریکا در جنگ اوکراین هم سوال کرده بودیم که شما هم به درستی اشاره فرمودید. آقای دکتر عباس مقتدایی، رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی و نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی، از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید صمیمانه سپاسگزاریم. آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنم.
منم از جناب متشکرم. از هموطنان عزیزم خدا
خدا نگهدارتون. خیلی متشکرم از شما که با ما در این گفتگوی اقتصادی سهیم هستید. آقای دکتر معیدیان، میخواستیم از شما بپرسیم که این اختلالی که در زنجیره تأمین بر اثر جنگ اوکراین شدت پیدا کرده تا چه حد میتونه از منظر اقتصاد مقاومتی وضعیت جدیدی رو ایجاد بکنه و حادث بکنه؟
ببینید، اگر که بخوایم از فرصت‌های این اخلال بگیم، اولین فرصتی که این اخلال در زنجیره ارزش بین‌المللی برای ما مهیا می‌کنه، اتکای بیشتر به توان تولید داخلی و حرکت کردن به سمت حداقل خودکفایی در محصولات اساسی هست. الان قیمت‌ها در دنیا بالا رفته. عرض کردم امروز همون گندم که شاید قوت قالب مردم ایران هست، 495 دلار به ازای هر تن داشت معامله میشد در بازارها. 150% نسبت به اکتبر 2019 که ابتدای این فرایند ها بود افزایش پیدا کرده بود. 30% نسبت به آغاز جنگ افزایش قیمت داشته.
نسبت به
اسفند ماه، بله، عرض کردم. حتی ما اگر دلار هم داشته باشیم برای خرید و تأمین این، سال گذشته ما 7.5 میلیون تن گندم وارد کردیم که شد حدود 2 میلیارد خورده.
یک رفتار اغلایی بود.
بله بله، نه بالاخره واردات به خاطر کمبود تولید بود دیگه. بله، اما مجبور شدیم وارد کنیم. عرض میخوام بکنم اگر که ما امسال حتی همون مقدار رو که تقریبا آمارها نشون میده که همون 6-7 باید وارد بکنیم، 6-7 میلیون تن باید وارد بکنیم، دیگه با 2 میلیارد دلار جمع نمیشه، احتمالاً 3-4 میلیارد دلار ما با توجه به افزایش قیمت نیاز داشته باشیم. اگر ما پولش رو هم داشته باشیم به احتمال زیاد عرضه کم بشه، یعنی ذخایر احتیاطی رو کشورها در دنیا به شدت بالا خواهند برد و اصلا گندمی به مقدار قبل نیست که بخوان در اون قیمت به ما بدن.
بنابراین ما در سال 97 خودکفا بودیم از منظر تولید گندم، چه شد که از این خودکفایی روگردان شدیم؟
ببین الان بحثش مفصل هست، اما بخوام تیتروار عرض بکنم، یکی بحث تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بود، وزارتخانه جواد کشاورزی و در دولت، که خب وزیر اسبق آیه حجتی معتقد بودن به مسئله خودکفایی و پیگیری میکردن به خاطر اختلافاتی که با رئیس جمهور وقت داشتن سر موضوع قانون تمرکز و تشکیل وزارت بازرگانی کنار گذاشته شدن و عملا سیستم مدیریتی ما به سمتی رفت که خودکفایی رو خیلی دیگه دنبال نمی کرد. به لحاظ اجرایی هم بحث نرخ خرید تضمینی گندم خیلی تاثیرگذار بود که در اون سالها نرخ خرید تضمینی گندم واقعا به مقداری که تکافو بکنه به اصطلاح هزینه های تولید رو و مقابله با قیمت های مرزی و قیمت های جهانی رو نداشت، منجر به این شد که این حالا در نظر بگیرید در سال 99 و در سال 99 ما یک بحث بحران خشکسالی، بحران به اصطلاح تنش های آبی در کل دنیا داشتیم که گندم رو و غلات رو هم تولیدش رو کم کرد. در کشور ما هم دوچار این مسئله شد و این موارد دست به دست هم داد که ما از تقریبا 13-14 میلیون تونی که تولید میکردیم در اون سال به 4.5 میلیون تون خرید گندم در سال 1400 رسیدیم. و خب این رو میطلبه که با توجه به این نظمی که داره جدیداً اتفاق میفته و شرایطی که الان ما مشاهده میکنیم در زنجیره ارزش محصولات غذایی به ویژه غلات در دنیا، مسئولین برنامه‌ریزی بکنن اولا اتکای تأمین بر مبنای اتکای از منابع داخلی و تولید باشه و بعد از اون هم بریم توی فضای مشارکتی که عرض کردیم در کشورهای دوست و همپیمانی که انشالله به سمتشون بریم برای تعریف همکاری‌های دو جانبه به اصطلاح دو سر برد از جمله حالا روسیه و چین، که بتونیم علاوه بر غلات حالا محصولات دیگه رو هم در مشارکت با هم تولید بکنیم و نقش آفرینی بکنیم در ایجاد و شکل گیری این نظمی که قرار هست اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر اعظمی. صحبت‌های آقای دکتر مؤیدیان رو شنیدیم در رابطه با نرخ خرید تضمینی گندم و نگاه به شرقی که ایشون مد نظرشون بود. میخوام از منظر شما در شرایط حاضر سیاست‌های اتخاذی رو که ممکنه ما به استقلال گندم برسیم، یعنی استقلالی که مد نظرمون بود و رفتار عقلایی مسئولین ردیبالای کشور همواره در رابطه با همین رسیدن به خودکفایی گندم بوده، رو از شما بپرسم که چه کنیم که ما هم جزو تولید کنندگان بزرگ مواد خام بشیم با توجه البته با در نظر گرفتن وضعیت آبی کشور. شما به ما بفرمایید.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما در حوزه خب همین موضوع که فرمودید بحث تنش آبی، ما موضوع دیپلماسی رو در این حوزه باید به شدت فعال کنیم. الان کشورهای اطراف ما در حوزه حق آب‌های کشور ما یک مقدار دارن چالش ایجاد میکنن، حقی که ما داریم رو کم و بیش دارن از ما سلب میکنن، لذا این موضوع رو ما باید قطعا پیگیری بکنیم تا از این طریق یک بخشی از تأمین آب رو در کشور داشته باشیم. موضوع دیگه هم همون مطلب بود که خدمتون عرض کردم، اگر ما بتونیم به عنوان یک مرکزیت تأمین مواد استراتژیک در منطقه شناخته بشیم، این خودش در تأمین کالاهای اساسی و خودکفایی ما کمک خواهد کرد، چرا که در این صورت خواهد بود که انبارهای مختلف، سیلوهای مختلف مواد غذایی و کالاهای استراتژیک در کشور شکل خواهد گرفت و همین مسئله نه تنها در کنار تولید بلکه در حوزه واردات و حالا با صادرات اون میتونه به کشور خودمون در این زمینه کمک بکنه.
بحث قاچاق اگر انشالله جلوگیری بشه از قاچاق این محصول استراتژی، به خارج از کشور. خب جناب آقای مؤیدیان عزیز، جنبندی رو از زبان شما داشته باشیم که به نظر شما برای اینکه کشور کمترین اثر منفی رو از جنگ روسیه و اوکراین داشته باشه چه باید کرد؟ خب مثل اینکه وقت ما بسیار اندک هست، خواهش می‌کنم در یک خط بفرمایید.
اگر بخوام در یک خط جنبندی بکنم، ما باید در باز چینش این نظم جدید و طراحی ها به جای کنش های انفعالی کنش فعال داشته باشیم و بتونیم نقش ایفا بکنیم در طراحی جدید این نظم.
بله خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر عظمی، یک خط.
بحث ترانزیت و حالا بحث همون هاب شدن در حوزه غلات رو من فکر میکنم واقعا مسئولین ما باید جدی بگیرن و به این سمت حرکت بکنن.
متشکرم. از شما مهمانان گرامی متشکریم که در استودیو رادیو اقتصاد ویژه برنامه وضعیت بین المللی کالا تحت تاثیر جنگ روسیه و اوکراین حضور داشتید و از شما شنونده‌های عزیزی هم که برنامه رو گوش کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتون باد.
فرصت مهم برای اونایی که فکر میکنن صدای خوبی دارن.
یه چالش هیجان انگیز برای استعدادهای نهفته‌ای که فرصت ظهور و درخشش نداشتن.
اگه دنبال شرایطی برای بروز توانایی خودتون در عرصه گویندگی و مجریگری رادیو بودید، حالا معاونت صدای سازمان صدا و سیما این شرایط رو فراهم کرده. کافی از همین امروز تا پایان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خودتون رو به نمایشگاه برسونید تا با کمک همکارای ما در معاونت صدا و رادیو سبا استعداد خودتون رو بسنجید، بعد هم به جمع ما در رادیو بپیوندید. چالش استعدادیابی و تولید کتاب صوتی معاونت صدا هر روز ساعت 14 تا 16 شبستان نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منتظرتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
خب دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در نوبت دوم برنامه امروز در خدمتتون هستیم تا ساعت 22 با ما همراه بمانید با ادامه برنامه امروز.
روایت داریم جوانی مسیحی در زمان امام صادق علیه السلام به اسلام مشرف شد از برکات حضرت و سالی که مکه مشرف شده بود در منا امام صادق علیه السلام حلقه درسی مذاکره داشت، مردم هجوم می آوردن، سوال می کردن، از اون چشمه زلال امامت استفاده می کردن. این جوان هم در حلقه این سوال کننده ها در آمد و اونجا به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که ابن رسول الله، من مادرم هنوز مسیحی است، قوم خیشم مسیحی هست، من چیکار کنم؟ حضرت دو تا سوال کرد، فرمود گوشت خوک می خورن؟ عرض کرد نه نمی خورن و دستم حتی نمی زنن. شراب می خورن؟ عرض کرد نه خیر، قوم خیشای من شراب نمی خورن، دست هم حتی به اون نمی زنن. فرمود عیب نداره با اینا معاشرت کنی و به مادرت زیاد احترام کن. این جوان وقتی از سفر مکه و مدینش بازگشت، در احترام مادرش عرض کنم که قدم زیادی بر می داشت، تا اینکه از این پیرزن مسیحیه چشمگیری کرد و گفت پسر، تو از وقتی که به این دین تازه آمدی زیاد احترام منو میگیری. گفت مادر، این سفارش رهبر منه. گفت احترام به مادر سفارش انبیاست، حتما این رهبر تو پیامبر است. گفت نه مادر، پیامبر نیست بلکه وصی پیامبر است. بالاخره از این پیرزن جلب نظر شد و گفت منم میخوام مسلمان بشم و چه کنم مسلمان بشم؟ پسرش گفت مادر شهادتین بگو. گفت بلد نیستم. گفت من تلقین میکنم، تو شهادتین بگو. پسر تلقین کرد، مادر شهادتین گفت و وارد اسلام شد. لحن روایت نشون میده که نزدیک مغرب بود. وقتی وارد اسلام شد این جمله بسیار مهم است. گفت چه پسر، حالا که من مسلمان شدم چه بکنم؟ گفت مادر، الان وقت نماز مغربه. چون نماز بلد نبود پسرش تلقین کرد، مادر جدید الاسلام نماز مغرب رو خوند، تمام شد، یه قدری نشستند و مانوس شدن. بعد گفت که من تا دم خوابیدن دیگه چه وظیفه‌ای دارم؟ گفت مادر، یه نماز 4 رکعتی هم به گردن داری و اون نماز عشاست. گفت هنوز یاد نگرفتم. گفت اون رو هم تلقین میکنم. اون رو هم تلقین به مادرش کرد، مادر نماز عشا رو خوند، روایت داریم سلام نماز را که گفت روح از بدنش جدا شد، مثل چراغ خاموش شد. این برای ما یه عبرت باید باشه که چرا یک نفر پیرزن مسیحی این طور عاقبت به خیر میشه. مال تسلیمه، مال حالت انقیاده، تا حق را فهمیده تسلیم شده. این حالت تسلیم و حالت خضوع و عدم برتری جویی در ماها باشد، انشالله امید عاقبت به خیری داریم.
بله شنوندگان عزیز و گرامی، گوشه ای از سخنان حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا رو شنیدید. متاسفانه عالم واعظ حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا دار فانی را ودا گفتند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی در گذشت عالم واعظ درس‌آموز حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالله فاطمی نیا را تسلیت گفتند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم واعظ درس‌آموز جناب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالله فاطمی نیا را به خاندان گرامی و همه صاحبان عزا و ارادتمندان و مستفیضان ایشان تسلیت عرض می کنم. اطلاعات گسترده و بیان جذاب و لحن شیرین این عالم محترم منبعی پرفیض برای جمع زیادی از جوانان و راه جویان بود و فقدان آن مایه تأسف و اندوه است. از خداوند متعال مسئلت می کنم که رحمت و غفران خود را شامل حال ایشان فرماید و پاداش وافر به ایشان عنایت کند. سید علی خامنه ای، 26 اردیبهشت 1401.
تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است، راه رو گرست هنر دارد توکل بایدش. خیلی زیبا گفته. در اینجا به نظر قاصرم میرسد که برای تبیین این مطلب یه روایتی را از حضرت صادق علیه السلام برای عزیزان نقل کنم که حضرت میفرماید اگر کسی بعد از تحقق نیمه شب، یعنی بین فاصله ابتدای تحقق نیمه شب تا سپید دم، در این فاصله میفرماید 4 رکعت نماز بخونه، یعنی عیناً 2 تا مثل نماز صبح، 2 تا 2 رکعت. وقتی این 4 رکعت تمام شد، یعنی از 4 رکعت کاملاً فراغت پیدا کرد و سلام را گفت، بره سجده. یعنی همان گونه که چطور ما بعد از نمازمون سجده شکر به جمع میاریم، این هم همینطوره. یعنی نمازا که تمام شد بره سجده. در سجده 10 مرتبه با حضور قلب بگوید ما شاء الله. خداوند به ملائکش خطاب میکند من به این بندم چی بدم؟ ملائکه عرض میکنند پروردگارا ما نمیتونیم چیزی را معین کنیم در ساحت قدس تو، خود میدانی، این تو، اینم این بندت، هرچی میخوایی به او مرحمت کن. حالا این گذشته از این که یک دستورالعمل نورانی است و انشالله برای عامل خودش نورانیت میاره، این سر جای خود محفوظ و منم عرض کردم مقصودم این نیست که حالا این عمل بشه، هر کسم عمل کنه نورانیت پیدا میکنه، انشالله هوا عجش مقضیه میشه، عمل بسیار شریفی است، پر اسراری است. من مقصودم گفتم در اول عرضم استخراج محل شاهد از این روایت است و اون اینه، چرا خداوند متعال برای این عمل که بنده انجام میده، برای این 4 رکعت و اون 10 تا ماشاءالله به بندگانش میگه که به ملائکش میگه من به این بندم چی بدم، چرا در جای دیگر این نیست، چرا در اینجا آمده؟ به نظر قاصر میرسد که در اینجا، البته اگر با این حدیث برخورد علمی و عرفانی بکنیم، نه اینکه مثل چیزای دیگه که عرض کنم برخوردهای خیلی ساده ای کردیم و گفتیم ثواب داره و خوندیم و رفتیم دنبال کارمون، نه اینطور نیست، این کلام امامه، سخن امامه، باید روش دقت کنیم که چرا اصلا گفت این 4 رکعت رو بخونیم ماشاءالله بگیم و چرا خدا به ملائکشی همچه خطابی میکنه که به این بندم چی بدم. اینجا به نظر قاصر اینطور میرسد که این بنده از خواب بلند شده، از رخت خواب فاصله گرفته، رفته این 4 رکعت رو خونده و با این گفتن ماشاءالله میخواد بگه یعنی من با این کار طلبکار نشدم، هر چه خدا بخواهد اون میشه، هرچه خدا بخواهد. و ماشاءالله معنای تحت لفظش این است که هرچه خدا بخواهد، اما میتونیم اینجا برگردونیم لسان حال نمازگزار رو بیان کنیم و نقل به معنا بکنیم، بگیم این نمازگزار در جوف شب که همه خوابیده اند در این تاریکی شب، با زبان حال داره میگه که من از تو طلبی ندارم، هرچه تو بخواهی. اگر کسی به این درجه برسد، خدا میدونه خدا چی به او عطا میکنه که از عقول ما خارج است.
بله دوستان عزیز شنونده، گوشه دیگر از سخنان حجت الاسلام سید عبدالله فاطمی نیا رو شنیدید، روحش شاد و یادش گرامی باد. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم، میان برنامه پندانه تقدیم به شما میشه.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی. با مهدی امیرفروغی. یکی از ملوک شنیدم که شبی در عشرت روز کرده بود و در پایان مستی می گفت: ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست، که از نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. درویشی برهنه به سرما بیرون خفته بود، بشنید و گفت: ای آن که به اقبال تو در عالم نیست، گیرم که غمت نیست، غم ما هم نیست. ملک را خوش آمد، سرعی هزار دینار از روزن بیرون داشت و گفت: دامن بدار ای درویش. گفت: دامن از کجا آرم که جامه ندارم؟ ملک را بر حال ضعیف او رقت زیادت شد و خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد. درویش آن نقد و جنس را به اندک مدتی بخورد و پریشان کرد و به طمع باز آمد. قرار بر کف آزادگان نگیرد مال، نه صبر در دل عاشق، نه آب در غربال. در حالتی که ملک را پروای او نبود، عرضه داشتند که فلان درویش ایستاده است. به هم برآمد و روی در هم کشید و از اینجا گفتند اصحاب فتنت و خبرت که از حدت و سورت پادشاهان بر حذر باید بود، که غالب همت ایشان به معظمات امور مملکت متعلق باشد و تحمل ازدحام عوام نکنند. حرامش بود نعمت پادشاه که هنگام فرصت ندارد نگاه، مجال سخن تا نبینی ز پیش، به بیهوده گفتن مبر قدر خیش. گفت: این گدای مبذر را که چندان نعمت به چندین مدت برانداخت برانید، که خزینه بیت المال لقمه مساکین است، نه طعمه اخوان و شیاطین. ابلهی کو روز روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبینی در چراغ. یکی از وزرای ناصح گفت: ای پادشاه روی زمین، چون این کسان را وجه کفاف به تفاریق مجرا باید داشت، تا در نفقه اسراف نکنند. اما اشارت که فرمودی از زجر و منع مناسب سیرت ارباب همت نیست، یکی را به لطف امیدوار کردن و باز به ناامیدی خسته گردانیدن. به روی خود در طماع باز نتوان کرد، چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. کس نبیند که تشنگان حجاز به لب آب شور گرد آیند، هر کجا چشمه ای بود شیرین مردم و مرغ و مور گرد آیند. Thank you.
شنوندگان عزیز و گرامی، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. به ساعت 16 رسیدیم. ساعت 24:01، عنوان برنامه ایست که تقدیم به شما میشه.
ساعت 24،
ساعت